شرفني. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج. فلعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هیته محضر مقدس آقا امام عسکری علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. محمد و فرج. ما طبق سنت بحثمون ساعت اول رو به بحث درباره بهشت داشتیم میپردازیم، ساعت بعد رو انشالله درباره امام عسکری علیه السلام، البته پای درس امام عسکری علیه السلام، از فرمایشات ایشون انشاءالله استفاده میکنیم. خب بحثمون در بهشت رسید به سایه ها، سایه در بهشت. اول من آیاتشو بخونم بعد بریم به سراغ روایت ها. ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم و ازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. این سوره یاسین بود که براتون خوندیم، آیات 55 تا 58. خدا توصیف میکنه وضعیت بهشتی ها رو که میفرماید که ان اصحاب الجنه الیوم فی شغل فاکهون. بهشتی ها امروز در بهشت، فی شغل، شغل یعنی مشغله، ولی خب نکره آورده. اونهایی که ادبیات خوندن میدونن وقتی که نکره میاد یعنی ناشناخته است دیگه. میگه مردی آمد، مرد نمیدونم چیه، مردی. وقتی میگه شغلن فاکهون، فاکهون که مشخصه یعنی شادن، مسرورن، خوشن، اونجا مسرت دارن در بهش. اما فی شغلن یعنی بیکار نیستن، اونجا مشغله دارن. اما این مشغله چی هست عمق شما نمیدونیم چیه، چون نکره ارده میفهمد که یه مشغله ای دارن اونجا با شادی. نشون میده که توی بهشت عمق اون شغل ها و مشغله ها و شادی ها رو کسی نمیتونه بفهمه. ما الان یه چیزی میشنویم از شادی، از عمق شادی یه چیزی رو میشنویم، اما عمقش رو نمیتونیم پی ببریم چون چیه. خیلی خدا هی توضیح داده، ولی خودش هم میگه که آخرش هم شما نمیدونید، نمیشه فهمید چه خبره اونجا. ولی اینو شما بدونید که به اشتیاق تو بهشت خوشن، مشغولن به خوشی، اینجوری بگم بهتون، مشغول به خوشی هستن. اما این چگونه مشغوله ای هست خیلی عمق داره. شغل فاکه هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائك متکئون. حالا خوب دقت کنید دونه دونه واژه ها رو. این بهشتی ها و همسرانشون پس به هیچ تنهایی نداره اونجا. همه با کی هستن؟ با همسراشون، خانواده هاشون. هم و ازواج هم فی ظلال، در سایه هایی هستند که راجع به سایه ها بیشتر توضیح خواهیم داد. در سایه هایی هستند که در سایه ها هستند، علل ارائک متکئ، روی تخت، روی تخت چی هستند؟ تکیه میدن، متکئون زیر سایه، خیلی در نهایت آرامش خودشون و خانواده هاشون رو تخت ها تکیه میدن. لم دادن تخت هم که داره میگه تخت خاصیه، علل ارائک معمولا تختی است که مزینه، یه تخت بسیار مزین، و معمولا به تخت عروس میگن، یعنی تخت خیلی خاص و ویژه‌ای هست که اینها روش تکیه میدن با همسرانشون. لهم فیها فاکهتون و لهم مایدعون. باز نگاه کنید، نکره آورده، میگه اونجا یه میوه‌ای دارن. یعنی چی بگم؟ بگم چه میوه‌ای؟ یه میوه آنچنانی، چون باز میگه فاکهتون، برای اونا میوه ای هست. خدا ما داره اینجوری میگه، میوه است، نمیدونین چی، داره نکره به ما میگه. یعنی پذیرایی چیه اونجا؟ میوه رو خدا به غذا همیشه ترجیح داده. یعنی بهشتی ها بیشتر قبل از این بخوان گوش خور باشن و کباب خور باشن، اونجا میگه و لحم طیر مایشتم، گوشت هر چی میخوان، گوشت پرنده، گوشت دیگه میخوان. ولی اول رو چی بیشتر تاکید میکنه قرآن؟ میوه. اگه ما بتونیم این سبک زندگی رو، یعنی میوه رو ترجیح بدیم به غذا، خیلی از مشکلاتمون حل میشه. نه اینکه هم میوه بخوریم هم غذاها، به خصوص میوه روی غذا که خیلی بده. معمولا الان تو خونه ها این سم رو تولید میکنن دیگه، یعنی اول غذای پخته رو میدن طرف میخوره، بعد براش به خاطر احترام سم میارن براش دیگه، میوه میارن میدن بهش بخوره، کلی گرفتاری برای بدن درست میکنه. میوه روی غذا خوب نیست، ولی چرا؟ ولی تا دلت بخواد میوه قبل از غذا خوبه، یه فاصله یه ساعتی اینا میوه خیلی خوبه. و اگه آدم بتونه به وعده ای رو به جای غذا میوه بخوره خیلی بهتره، و این سبزیجات و میوه ها و اینا فوق العاده است اگر بتونه انسان بدونه خوردن پختنی از هم اینا استفاده بکنه. ولی خدا رو میوه خیلی تاکید داره توی قرآن. لهم فیها فاکهتون، لحن خیلی مهم ها، یه میوهی، انتوان نمی تصور کنید پذیرای میوه اونجا چجوریه. ولهم ما یدعون، ولهم ما یدعون یعنی اونجا محدودیتی دیگه وجود نداره، هیچ نوع محدودیتی وجود نداره توی بهشت. هرچی میخوان، هرچی که دوست دارن، این همون مظهریت انسان هست نسبت به خداوند تبارک و تعالی، که انسان هرچی اراده میکنه همون خواهد بود، فقط ارادش کافیه، همین. سفارش هم نمیده، به قول امامه باقر علیه السلام، بهشتی یا تو بهشت چیزی رو سفارش نمیدن، فقط اراده میکنن، همین. به محضی اراده کردن حاضر پیششون هر چی که میخوان. ولهم ما یدعون، هر چی که درخواست میکنن، هر چی که بخوان اونجا هستش، هر چی که دوست داشته باشن. پس هیچ محدودیتی نداره. بعد میفهمد، خیلی قشنگه اینجا، سلامون قولم من رب الرحیم. این خیلی نکته خیلی مهمی هستش. اونجا سلام هست تو بهشت، آیاتون باشه بحث سلام یه بحث مفصلیه خودش تو بهشت، این داستانی داره اصلا بهشتی ها. بیر مثلا والملائکتو یدخلون علیهم من کل باب سلامون علیکم به ما صبرتم، فرشته ها از هر دری وارد میشن و سلام میکنن. درهای مختلف داره این بهشت، این قصرها. فهمان دختی که ملائکه میان میخوان خوش آمدگویی کنن، تحییت بگن، چیکار میکنن؟ من کل بابن، از هر دری میان تو و همه به آدم سلام میکنن. تصور کنید صحنه رو، چه صحنه عجیبیه که مؤمنی در که در مقر فرمان روایی خودش در قصر خودش هست، از هر دری فرشته ها وارد میشن، چیکار میکنن؟ سلام میکنن. خب سلام فرشته ها خیلی مهمه. یا خودشون، خود بهشتی ها، قشنگترین حرفی که میتونن تو بهش به هم بزنن، به بهترین تحییتشون چیه؟ از تحییت هم فیها سلام، سلام میکنن به هم دیگه. که من تازه سلام صحبت کردم، چون ما از سلام خیلی خوب استفاده نمیکنیم. ما واقعا همین فقط هم دیگر میبینیم بگیم سلام، بعدم که میگیم خداحافظ. حالا عربا باز بهترن، اونا اولش میگن سلام، آخرش هم میگن چی؟ سلام علیکم، دنید خداحافظ. ولی با این حال نه، اصلا کلا از سلام ما استفاده نمیکنیم. اون چیزی که تو آموزش های اسلامی هست، استفاده از سلام، بحثش مفصله که من در همون شرح سلام توضیح دادم، در شرح جامع کبیره و زیارت عاشورا، شاید حدود 10-15 جلسه راجع به همین سلام صحبت کردم. یکی از عشقاشون همینه اونجا، که اونجا سلام بارونه و یکی از این سلام سلام خداست. جالبه که این قول سلامون قولا من رب رحیمو بعد از مایده اون آورده، یعنی بهشتی ها هر چی میخوان اونجا هست، بعد میگه چی؟ سلامون قولا من رب رحیم. یعنی چی؟ یعنی یکی از چیزایی که بهشتی ها خیلی باهاش صفا میکنن، خیلی دوستش دارن، خیلی میخوان بشنونش، خیلی میخوان بشنون، صدای خداست. میخوان صدای خدا رو بشنون که خدا بهشون چیکار میکنه؟ سلام میکنه. خدا با چه صدایی سلام میکنه؟ چی داستان؟ ما چه میدونیم؟ ولی سلامون قولن، ببینید، قولن من رب الرحیم، از پرورنده رحیم اونهاست. اولش خب بهش ظهور رحیمیت خداست، چون مخصوص مؤمنینه، ظهور رحیمیت اون. شما با اسم رحیم خدا سر کار دارید، یعنی فوق‌العاده خاص و ویژه است. رحمت، مهربانی خیلی خاص و ویژه است. میگه یه وقت آدم میره توی هیئتی، صابخونه از همه عزادارا پذیرایی میکنه با مهربانی. این با کدوم اسمش داره کار میکنه؟ با رحمانیتش. اما یه وقت خودتو دعوت میکنه، خصوصی دعوت میکنه خونه، حالا ازت میخواد پذیرایی کنه، خودش میخواد پذیرایی ویژه کنه از تو. اون چیه؟ اون دیگه رحیمیت. خیلی حرف خوابیده اینجا ها، سلامون قولا من رب الرحیم، از اون پرورنده رحیمیت. وقتی میگه رب، جلسه گذاشتم اینو توضیح دادیم که درباره بهش صحبت میکنه. وقتی میگه رب، یعنی تو باید حواست باشه که مربیت کیه، و بنابراین توی ابراز رحمت و رحیمیت از هیچ کس تقلید نکنی. موازه باش انقدر پس نشیم که آدما بیان به ما یاد بدن که ما مهربانیمون چند درجه باشه، عشق ورزیمون چند درجه باشه. وقتی که اینجوری میکنی، در واقع آدم‌ها رو مربی خودت قرار ده. آره، این منو دعوت نکرد، منم دعوتش نمیکنم. این به من سلام نکرد، این نمیدونم به ما محل نذاشت، ما هم همینطور هستیم. یعنی کینه، حسادت. این منو مسخره کرد، منو تحقیر کرد. میگه این آدم انقدر پس میشه که رفتارای دیگران تعیین میکنه که با کی مهربون باشه، از کی کینه داشته باشه، به کی احترام بذاره، از کی خوشش میاد، برای کی هدیه بخره. یعنی روابطشو با کیا تنظیم میکنه؟ با یه مش آدمایی که بندگان و خدا هستن. این کسی که لیاقتش یه چیز دیگه است، این سلامه، کسی است که هیچ وقت رفتارشو بر اساس رفتارهای دیگران تنظیم نمیکنه. یه موقعی لازمه انسان رفتارشو با رفتارهای دیگه تنظیم کنه، اون سر جای خودش، اونجا که خدا عز داده به ما، دشمن ما یا یه آدم مثلا فرض بفرمایید بی فرهنگ، بی ادب، بی دین یه رفتاری میکنه، خب ما باید یه موضع‌گیری داشته باشه، اون سر جای خودش. اما رابطه رحمانیت و رحیمیت یه چیز دیگه است. آدمی که رحمان و رحیمه، کینه به دل نمیگیره از کسی، گذشته کسی اذیتش نمیکنه. آره مثلا تو بچگی اینجوری کرده با من، اون یکی اینجوری کرده با من، این منو نمیدونم چین و چنان بوده. این اصلا اینجوری نیست، این آدم اصلا درگیر گذشته، هیچ گذشته نمیتونه دلشو آزار بده. اما یک کسی که درگیر گذشته است با همسرش، با پدر مادرش، با فرزندش، با دیگران، کسی که اینجوری درگیر گذشته میشه، این دیگه نمیتونه به رحمانیت و رحیمیت برسه به معنای خوبش. این آدم آدمی هستش که پروردگارش، مربیش خدا نیست، الله نیست. این دیگه نمیتونه بگه من الله رب منه. سلامون قولا من رب الرحیم. این خیلی خیلی مهمه که من رب من اینه، من اصلا با کسی درگیر نیستم تو دنیا، اصلا با کسی کار ندارم، پدر شوهرم اینجوری، مادر شوهرم اینجوری، خواهرم اینجوری، داداشم اینجوری، نمیدونم جاریم اینجوری، با جناقم اینجوری. این اصلا خیلی بزرگه این آدم. اینو یه کسی بگه مثلا فرض فهم میخواستم ورزش کنم، مثلا این همچین حرکتی انجام بدم، نمیدونم با جناق گفت اینجوری، مثلا خب با جناق من تو مربی من نیستی که حساب بخوای، مربی من کس دیگه ایه. وقتی تو میگی خواهرم اینجوری، پدرم اینجوری، مادرم اینجوری، اعصابم خورد شده، ریخته به هم، نمیدونم چیکار کنم، خیلی حالم گرفته است، نمیدونم از دست شوهرم، از دست، یه خودتو خیلی آوردی پایین، خیلی آوردی پایین. یه آدمی که با شخصیته، یه آدمی که قیمتیه، یه آدمی که میخواد به مقام اهل بیت برسه، یا آدمی که وای میشه جلوی امام حسین میگه من میخوام همون مقامی که تو داری بهش برسم، اسأله ان یبلغنی المقام المحمود لکم عند الله، این هیچ وقت رابطه شو با دیگران بر اساس آدم ها تنظیم نمیکنه. این همیشه دنبال این هستش که ببینه خدا چی میخواد تو این صحنه، مربیش چی میگه. الان یه مسئله برای من پیش اومده با همسرم، با مادرم، با پدرم، با جناقم. یه خانومی مثلا با خانواده همسرش، با جاریش، با خواهر برادرش، با همسایه ها، الان من باید چه تکلیفم تو انجام وظیفم الان چیه؟ مسئله بین ما پیش اومده، الان من باید چه کار کنم؟ فقط آدم های قیمتی که آدم هستن، یعنی اینا میخوان آدم باشن، نمیخوان یه خانوم خوب باشن، یه آقای خوب باشن، نه، میخوان یه آدم خوب باشن، با شرافت انسانی میخوان زندگی کنن. من الان تکلیفم چیه؟ الان وظیفه من چیه؟ تکلیف من الان چیه؟ میخوام چیکار بکنم؟ فقط اینجور افرادی که راست میگن با خدا که خدا ما میخوایم به تو تقرب پیدا بکنیم، میخوایم مقام امام حسین رو داشته باشیم، میخوایم از خدا اجعلنی من خیر اعوانه و انصاره و شیعته، خدا من میخوام از بهترین اعوان و انصار شیعیان امام زمان باشم. بله همه دلشون میخواد، ولی مفتی که نمیشه که. و چجوری؟ این که شما تو هر صحنه از صحنه های زندگیتون، تو هر قبض و بستی به قول امام، تو هر صحنه که پیش میاد اول ببین ربت چی میگه، مربی چی میگه. ما بی صاحب که نیستیم که، ول که نیستیم که، صاحب داریم، مولا داریم، امام داریم، خانواده آسمانی داریم، رب داریم، رب. وقتی رب داری، صاحب داری، صاحب چی میگه؟ میگه الان تو این صحنه چیکار کن؟ نه دلم میخواد. وقتی گفتی دلم میخواد تمومه. الان میبینی مربیش بگه من دلم میخواد حرکت رو اینجوری انجام بدم. مربی میگه تو باید الان این کار رو انجام بدی. هرچی من میگم. چشم دیگه. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی چی؟ یعنی حرف گوش کن شبیه من بشی. کسی که نمیفهمه معنای عبودیت رو دائما تو این کتابا هست، تو این آدمای بی سواد میگن خدا چه احتیاجی به عبادت ما داره، خدا میخواد که مثلا ما عبادتش کنیم که چی بشیم. خدا احتیاجی به عبادت ما نداریم که لیعبدونه منو تبعیت بکنید، یعنی که من رب شما هستم. مربی عشقش این هستش که تو شبیه خودش بشه. مربی دوست داره کسایی مثل خودش رو تربیت بکنه، میخواد تو تربیت بشی مثل او بشی. قبلش توضیح داد مقامو دیگه، مقام چی بود؟ دقت کنید، لهم ما یدعون، بهشتی ها هرچی میخوان هست، از این محدودیت نداره، نه در نوع نعمت، نه در میزان نعمت، نه در مدت نعمت. یعنی نعمت ابدیست، تنوعش بی نظیره، نامحدوده، مقدارش هم نامحدوده. اگه کسی میخواد به اینجا برسه که لهم ما یدعون، پس باید آخرش توصیه رو داره میده که تو با زیر نظر یه رب تربیت شی، بی صاحب نیستی، بی تربیت نباید بیای بالا. نه مامان هم اینجوری میگه، فلان شاعر اینجوری میگه، فلان فیلسوف اینجوری میگه، فلان هنرپیشه اینجوری کرده، فلان ورزشکار اینجوری میگه، نمیدونم به قول ما لورا، به قول ما ترکا، به قول ما اصفهانیا، به قول ما شیرازیا، به قول ما عربا، به قول ما عجما، اینجوری که نمیشه آدم، که اینا که نمیتونه مرکز الهام دهی ما باشن. ببین رب به چی میگه؟ تو صاحب داری، تو مربی داری، مربیت میگه الان تو این صحنه چیکار کن، الان با شوهرت، با پدر مادرت، با هر کسی که مسئله داری، الان تو این صحنه تو باید چه جوری رفتار میکردی؟ میگم دلم اینجوری میخواد. خب بله آدم وقتی دیگه گفتی دلم، دیگه از ربوبیت خارج میشه. وقتی میگی دلم، دیگه ربی وجود نداره. سلامون قولا من رب الرحیم. روابط ریاضی این چند تا کلمه رو دقت بکنید. قولا گفته خود خداست. آخیش چه خوب آدم صدای خدا رو بشنوه. در حدیث داریم بهشتی ها جمعه ها مهمون خدا هن، روزای دیگه هفته مهمون انبیاء اولوالعزم هستن. از این پنج تا پیغمبر اولوالعزم همه مهمون اینا هستن. شیشتا جمعه ها که میرن پیش خدا، خدا کاری با معامله میکنه توی بهش. اینا به سجده میفتن، خدا میگه اینجا دیگه جای سجده نیست. اینا انقدر تو غرق خدا میشن، لذت میبرن از محضر خدا، خدا چیکار میکنه با اینا تو بهشت خودش ما نمیفهمیم. دیگه هم دوست ندارن از پیش خدا برن، یعنی حتی دوست ندارن برگردن اصلا تو بهشتشون. خدا میگه نه، برید دیدار ما هفته بعد. حالا این هفته چجوریه و اینا ما الان نمیدونیم. میگه برید که عکس کاراتون تو بهش منتظر شما هستن تا بعد. کیف شغل فاکهون اینه دیگه، مشغول خوشگذرانی هن به شکلهای مختلف، همه جور خوشگذرانه. این آدم میخواد تو دنیا، آدم آروم میخواد تربیت بشه، آدم بی قلقش، آدم بی دروغ، آدم بی کلک، آدم بی کینه، آدمی که عصبی نباشه، آدمی که پرخاشگر نباشه، آدمی که حسود نباشه، آدمی که فضول تو کار دیگران نباشه، تجسس تو کار دیگران نکنه. یه آدمی میخواد که تجاوز، هاری تو وجودش نباشه، تیزی تو وجودش نباشه، تا آروم بشه، آروم شه. اینو لازم داره. خب این صلوات خط بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سوره انسان آیه 13 و 14 این آیه رو هم بخونیم بریم سراغ شرح ماجرا از زبان اهل بیت علیهم السلام. متکئین فیها علی الارائک، علی الارائک لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا و دانیتا علیهم ظلالها و ظللت قطوفها تذلیلا. خیلی قشنگه این، خیلی فهمد که دوباره خصوصیت بهشتی ها رو میگه تو اونجا، که حالا فرصت نیست آیات قبلش رو بخونم، حتما خودتون مراجعه بکنید. فهمد که بهشتی ها توی بهشت متکئینه، رو تختا تکیه میزنن، اونجا هواش بی نهایت مطبوعه. یکی از لذت های بهشت لذت هواست. هوا تو بهشت چجوریه؟ میگه لا یرون فیها شمسن ولا زمهریرا. یعنی چی؟ یعنی آفتاب مستقیمی اینا ندارن که بخواد آفتاب بهشون بخوره، نوری بهشون بخوره، حالا اذیت بشن. نه سرما دارن نه گرما. لا یرمون فیها شمسن ولا زمهریرا، سردی هم ندارن. یه فضای فوق‌العاده دلنگیز، فوق‌العاده که ما نمیتونیم الان بگیم چقدر دلنگیزه. یکی از لذات خود بهشتی ها چیه؟ هواست، هوای بهشت. هوا، شما الان بگید قسمت های مختلف زمین، آدم میفهمه که هوا یعنی چی. هوا یعنی چی؟ یه تو بهش هوای خیلی مطبوعی داره اونجا. خب تکیه زدن روی تختا، هوای مطبوع هم دارن اونها اینجا. گرم و سرما ندارن. و دانیت علیهم زلالها و زللت قطوفها تزلیل. میفهمد تو بهش که هستن، درختایی که اینا زیر سایش هستن، این درختا خیلی نزدانیتن علیهم، سایه اینجور رو سر ایناست، اینا لازم نیست مثلا بلندشن برن یه میوهی بکنن. خب میوه در خدمت اونهاست. بعد میفهمد و زللت قطوفها تزلیلا، میگه میوه های اونجا کاملا اسیر این مؤمنین هستن، کاملا در اختیار اون هستم. نعمت ها کلا توی بهش اینجوری هن. یعنی مؤمن لازم نیست درد سری برای استفاده از چیزی بکشه، سختی برای استفاده از چیزی بکشه. بگه مثلا مهموناش اومدن اینجا، بگه که خدا رحمت کنه علامه حسنزاده امولی رو، رحمت الله تعالی به روح پرفوتوشون صلوات خط بفرمایید. محمد و آل محمد. بسیار آدمی بود، خیلی برجسته، نورانی، بزرگ. انسان وقتی میدیدش واقعا یاد خدا و اهل بیت میافتاد. واقعا کنار این مرد قرار میگرفت تو شعاع نورانی و مغناطیس معنوی ایشون، انسان واقعا اتصال به غیب پیدا میکرد، به معنویت. من یه موقع میرفتم خدمتشون سر میزدم، یه موقعی رفتم منزلشون با یک دوتا دوستام، تنها بودنشون تو شمال همون ایرا نشسته بودیم. هر وقت هم می رفتیم همین می گفت ارزه دارید از این درخت های ذره میوه بکنید بخورید یا نه؟ همیشه هم شوخی می کرد. میوه هم که می آوردیم ما، مثلا یا خودش قبلا میوه آماده کرده بود، مثلا ما یه میوه می خوردیم، ایشون می گفتش که خب اینجوری که نمیشه که، بیایید بیایید تو خم می شد این میوه رو می ریخت تو جیبای ما، یعنی باید حتما اون سبد میوه خالی می شد. اینجوری نبود که مثلا ما خوردیم پاشیم بریم، نه، این دو تا مال تو سه تا مال تو، همینجوری در جیوهای همه رو پر میکرد. خیلی رحمت از وجود این بزرگوار میری. خیلی یه آدم واقعا وقتی کنار علامه بود انگار که تو بهش نشست، اصلا انگار زمان رو متوجه نمیشی، زمان چجوری میگذره. واقعا انسان متوجه نمیشد چجوری میگذره. بکشید بالا از این درخت ها، بیدیم اقا برای خودتون بچینید بیارید اینجا بخورید. آلبالو بود، گیلاس بود، چیزایی دیگه بود، میگفت تو خونه بود، میگفت برید بیارید. خب حالا من مطمئنم ایشون خودش اینجوری بود که مثلا اگه میدونست مهمون داره میاد خودش میرفت، اگه میتونست تهیه میکرد. اونجا تو بهش اینجوری نیستش که بگه حالا بشینید من میخوام براتون میوه بکنم. میگه سایه خودش میاد بالا سرشون، هرچی که میخواید، هرچی که میخواید. دوزیش دادیم تو درخت توبا، یادتونه دیگه، توبا یه شاخش تو کجاست؟ تو خونه هر مؤمنه. بعد این توبا وقتی یه شاخش اونجا هست، همه چی این شاخه داره، همه چی تو این شاخه هست. همه چی. و دانیت علیهم قطوفها، اون میوه هاشون نزدیک میشن به مؤمنین. و زللت قطوفها تزلیلا، تزلیل یعنی خیلی نزدیکه، تزلیل یعنی منتهای زلت، زلت یعنی زللت تزلیلا، کاملا در اختیاره. میخواد چی رو بگه در واقع؟ که ذللت تذلیلا، فقط قطوفه ها که نیست، تمام نعمت های بهشتی در اختیار مؤمنه. میخواد بگه انقدر در اختیارند، اونقدر تسلیمند که حد نداره، شما نمیتونید بفهمید. و ذللت قطوفه ها تذلیلا، تمام نعمت های بهشتی تو بهش اینجوریه، معطلی نداری، فکر نداری، زحمت نداری، دستور نداری، دستورم نمیدی، دستور بدم اینو برام بیارن، اصلا دستور لازم نیستش که، همین فقط ما ید اون بخواه، همین اراده کن تمامه. مؤمن زحمتی در بهش برای هر نعمتی بیشتر از یک اراده نداره. میگه همینجوری لم داده تو بهش، دفعه میگه ما یه رفیقی داشتیم قدیما تو دنیا بود، خیلی شیطون بود، میخواست منم خراب بکنه. همین لحظه قرآن میگه دیگه، میگه همین که تا میگه یه رفیقی داشتیم تو به اونجوری بود، میگه جهنم میاد جلوش، جهنم میاد تو جهنم میبیندش باش صحبت میکنه. مؤمن تو بهشتم جهنمی ها رو چکار میکنه؟ احضار میکنه. همین که ببینم فلانی کجاست، ببینم اون کسی که خیلی ما رو اذیت میکرد، اون کسی که میخواست شیطنت کنه ما رو از رابه در بکنه، بعد حال مومن هم میگه ای فلان تو میخواستی ما رو نزدیک بود من رو خراب بکنی، تو نزدیک بود تو من رو جهنمی کنی، الان منم جای تو اونجا بودم ای به حرفات گوش کرده بودم. خب بریم سراغ فرمایشات معصومین علیه السلام. امروز سر سفره رسول خدا هستیم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل على محمد و آل محمد و هشجل فرجم. ان فی الجنه لشجره یسیر الراکب فی ظلها 100 سنه و اقرأوا ان شئتم و ظل ممدود. به به، میگه تو بهش یه درختی هستش که راکبی که سوار مرکبش شده بخواد بره، اگه بخواد سایه این درخت رو طی بکنه برسه به آخر سایه، 100 سال در راهه، 100 سال. یعنی اگه مثلا این 10 سالش باشه بشینه رو مرکب، میرسه تای سایه میشه 110 سالش. ها اینجوری باشه دیگه، ولی خب اونجا دیگه سن جوون پیری نداره. این تو دنیا یک کسی میخواست بره، یکی از آقایون رفته بود یکی از این کشورهایی که کار کشاورزیشون قویه، میگفت درختی ما اونجا دیدیم 7 کیلومتر سایش بود، 7 کیلومتر. یعنی شما ماشین بخوای بری 4-5 دقیقه باید بگازی تا برسی به ته، اگه پیاده بخوای بری 1 ساعت سایه اینو طی میکنی، 1 ساعت باید پیاده بری تا برسی تای سایه این بری. دنیاست دا. آخرت میگه چی؟ میفهمد 100 سال، اونم پیاده نه، چی؟ پیامد داره جلو اشتباه ما رو میگیره، میگه چی؟ سواره، اگه سواره بخواید کسی بگازه بره به تازه و بره 100 سال طول میگه. بعد پیغمبر چی میفهمد؟ میفهمد برای کسایی که یه موقعی میگن که خب حالا یعنی چی، مثلا فهمد که انشئتم فقر او و ظل ممدود. اگه میخواید سندشو میخواید بهتون بگم، پیامبر میگه فهمد اگر خواستید آیه قرآن رو بخونید و ظل ممدود. کجاست؟ سوره واقعه دیگه ها، اولتون هم بلدید. و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکهت کثیرت لا مقطوعت ولا ممنوعه و فروش مرفوعه و تا آخر. میگه خواست اینها آیش هم اینو هست، ظل ممدود، سایه کشیده. این کشیده اگه قرار بود مثلا 10 کیلومتر باشه، خود تو دنیا هم که بود از اینا، اگه قرار بود انقدر کشیده باشه، میگه نه یه سایه کشیده. این سایه کشیده که میخواد بگه، پیغمبر داره شرحش میکنه آیه رو، تفسیر میکنه برای ما. کشیده چقدر کشیده؟ میگه سواره، سوار شو به تازه 100 سال، 100 سال طول میکشه تا برسه به ته اون سایه. آخه فیست وصف سدرت المنتخا، در وصف سدرت المنتها خب سدرت سدره که مشخصه دیگه، سدره دیگه، سدرت المنتها یعنی آخرین سدر، آخرین سدر که داستان داره اینم ایشالله به مودش. ما توبا رو فعلا گفتیم درسته؟ یسیر و راکبو فلفنن منها مئت سنتن یستزل بالفنن منها مئت راکبن فیها فراشون من ذهب. خب می فهمد که صد سال در سایه سدره راه می پیماید و صد سوار در سایه شاخه آن جای می گیرند و در آن فرشی از طلاست. اینا ما هست کدوم نمیتونیم بفهمیم. صد سوار در شاخه اونجا می گیرند، صد سوار سایه رو داره توضیح میده، طولن ارزن میخواد چقدر باشه، میگه اگه صد سوار شاخه اونجا میگیرند سایه چجوریه، پهنای سایه چجوریه، طول سایه چجوری هستش. و بعد میفرماید که و فیها فراشون من ذهب، درختی از طلا اونجا هستش. پس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه، میفرماید که یتغممون فی جناتهم فی ظل ممدود فی مثل ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس. یه تقممون یعنی خوش و خرم هست، سایه گیری میکنن، خوش و خرم هستن توی بهش، در جنات تو بهشتشون در یک سایه طولانی. مثل چی؟ الان توضیح میخواد بده این سایه چقدر مطبوعه، میخواد ما رو نزدیک بکنه اون امر رو به ذهن ما. میگه مثل طلوع فجر تا طلوع خورشید. سحر دیدید شما در طول 24 ساعت از نظر سبوکی، از نظر الهام بخشی، از نظر فایده برای بدن، هوایی مطلوبتر از فاصله بین طلوع فجر، یعنی فجر تا طلوع خورشید ندارید. اینقدر مهمه که قرآن میگه و صبح اذا تنفس، اصلا تنفس برای اون موقع است. هر کس میخواد هر تنفسی ها دقت بکنید، هر تنفسی دارم کلی میگم بهتون، چه تنفسی که اونا که اهل تنفسن، تنفسی عمیق میخوان داشته باشن، تنفس گیری بکنن، چون خیلی مهمه تنفس و نفس گیری تو بدن فوق العاده اثر داره. نفس های عمیقی که انسان میگیره، نگه میداره، بیرون میده، خیلی روح انسان رو جلا میده. چه اون تنفس گیری ها، چه تنفس گیری های روحانی. لذا میگن این ساعت رو سعی کنید نخوابید، چون وقت تنفستونه، وقت نفس کشیدن شماست. ما وقت نفس کشیدن بخوابیم دیگه نمیتونیم نفس بکشیم، این اکسیژن فطری گیرمون نمیاد به این راحتی ها. اگه میخواد یه تنفس بکنه روحتون، اون ساعت شما باید نفس بکشید، اون ساعت نفس بکشید که گیرتون بیاد. مثل تعقیبات و قرآن خوندن و دعا و مناجات و حتی کار علمی و مطالعه و اینا، اون ساعت ساعتی هستش که، یا فکر کردن، حتی فکر اصلا هیچ کاری نمیخواد، قرار نیست کاری بکنید، قرار فقط فکر بکنید. یعنی قرار فکر کنن روی موضوع مهمی تصمیم بگیرن، کی بهتره تصمیم بگیرن؟ بله این ساعت، این ساعت بتونن تصمیم بگیرن. خب خب بسش تمام شد، یک 13-14 دقیقه وقت داریم، ولی خب بس دیگه خستتون نکنم. بحث بعدیمون انشاءالله درباره میوه های بهشت هستش که حالا اینم بحثش بحث بسیار شیرینی هستش که انشاءالله خواهیم پرداخت. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جبرجان. از نفس پاک شما عزیزان استفاده بکنیم. 5 بار آیه امن یجیب رو با هم میخونیم برای برطرف شدن همه مشکلات شیعیان مسلمین و مستضعفین عالم، برای ظهور آقا امام زمان علیه السلام، برای سلامتی و توفیق امام و رهبرمون، برای نابودی دشمنان، استکبار جهانی و به خصوص نفاق داخلی، برای شادی همه اموات به خصوص اموات این جمع، برای شفای همه مریضان به خصوص مریضان این جمع، برای اجابت دعاها و رفع مشکلات، با هم دیگه 5 مرتبه این آیه شریفه رو با حضور قلب انشاءالله بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تجلیل در فرجشون، خوشنودیشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه انشالله همه ما مشمول دعاهای ویژه ی حضرت باشیم. انشالله همه ما از فرزندان وفادار و سربازان فداکار حضرت باشیم. صلوات بلند خط بفرما.